که ایشون زیرکانه با ایلخانهای مغول از در دوستی در میاد، چون خودش هم به حال ریشتن اجدادش مغولی هستن، میدونه که باید ایل مغولها بشه، باید تسلیم مغولها بشه که بتونه به حال حفظ کنه حاکمیتش رو. و جالب اینجاست که زمانی که هولاکو خان میخواد لشکری جهت پس سیستان بفرسته، ایشون عنوان میکنه به حال من خودم به حال این کار انجام خواهم داد، چون نمیخواد پای هولاکو خان و مغولهای چنگیزی به کرمان باز بشه. و به این ترتیب رویکرد خوبی نشون میده و یه جوری با مغولها از در آشتی در میاد. و از طرفی دختر خودش، یکی از دختر خودش به پادشاه خاتون رو به همسری اباقا پسر هولاکو خان که ایلخان بعدی است در میاره، که بعدا این پادشاه خاتون به همسری دیخاتو یکی از ایلخانهای دیگه هم در میاد. به این ترتیب این ارتباطه، این حتی ازدواجهای سیاسیه باعث دوام قراختایی ها در اوج قرن هفتم که قرنی است بسیار پرآشوب در ایران. نه. و سرانجام به حال اینها خب این روند خوبه تا برسیم به اواخر قرن هفتم، اما شوربختانه اون دو تاش پادشاه آخر قراختایی چالش هایی با هم دیگه دارن و نمیتونن با ایلخان قازان و ایلخان اولجایتو کنار بیان. و سرانجام ایلخان اولجایتو به حال که یکی مونده به آخر ایلخان ها هست، که در واقع بعضیشون دیگه ایلخانی به ابو سعید میرسه و تمام میشن ایلخان ها، در زمان ایلخان اولجایتو دستور صادر میشه که به حال کرمان رو دیگه از قراختایی ها و از آخرین شاه اونها که به حال به قول شاه جهان باشد این رو بگیرن. فقط من این نکته کوتاهی میخوام از کان خدمت
بفرمایید.
من عذر میخوام واسون
اختیار دارین استفاده میکنید.
باشید هیچ وقت قراختاییان رو با قراخانیان اشتباه نگیریم. نام این دو به هم شبیه هست. به همین خاطر میبینیم که خیلی از دوستان به حال سهوًا میگن قراخانی قراختایی. اینها بدانید که قراخانیان یک قومی هستند که ریشه ترک دارند، در آسیای مرکزی بودند، مسلمان شده بودند، اما قراختاییان قومی بودند که ریشه مغولی دارند، از چین می آمدند به آسیای مرکزی و حتی تا زمانی که در آسیای مرکزی هستند در آیین بودایی و شمنی و مانوی خود می مانند. بله. و مسلمان نمی شند. بعدم که میان به حال دقو به سمت کرمان آیین اسلام قبول می کنند. و در ماوراءالنهر هم قراخانیان مطیع قراختاییان می شند. منتها شوربختانه چون نام اینها به هم دیگه نزدیک هست، خیلی بله. از وقتا ما این دو رو با هم اشتباه میگیریم که کاملا این دو تا با هم دیگه متفاوتن. قربان.
درسته. خیلی ممنونم از این نکته ظریف و دقیقی که گفتید، چون واقعا به قول شما یک برداشت اشتباه باعث میشه که ما یک مجموعه که داریم میخونیم همه رو اشتباه برداشت بکنیم و اشتباه بفهمیم. خیلی متشکرم از شما جنان که آقای دکتر جمشید روستا در صحبتاشون فرمودن این دودمان قراختاییان هم در واقع منطقه فرارود یعنی آسیای میانه و هم در کرمان حاکم بودن. و دعوت میکنم که کتاب ایشون رو که خودشون هم معرفی کردن با عنوان قراختاییان از آغاز تا فرجام که بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار اون رو منتشر کرده مطالعه بکنید. آقای دکتر از شما سپاسگزارم، از شما آموختم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم. بنده دست دست دادم و به حال برای همه دوستان آرزوی تندرستی دارم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون.
قربان شما. زنده باشید.
می توان گذشته را به خدمت خان درآورد. البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را وسیله‌ای برای زندگانی قرار دهیم.
در ره توی وطن بگذرم ز جان و تن، جان فدای نامت سرزمین من، مردمت حماسه ساز، پرچمت در اهتزاز، بر فراز قله ها شاد و سرفراز. در ترانه ها عاشقانه ها نام پاک میهن بر زبان من، سرزمین من بهترین من، میهن من ایران آشیان من،
سرزمین من،
سرزمین من ایران.
مخاطبین گرامی، منتصر آخرین فرمانروای سلسله سامانی در چنین روزی 21 ربیع الاول از سال 395 هجری قمری به قتل رسید. با زندانی شدن تمامی امیران و بزرگان سامانی در 389 قمری، الحاق تختگاه سامانیان به قلمرو ترکان و تقسیم سرزمین‌های سامانیان، دولت سامانی فروپاشید. با این حال یک مقاومت نومیدانه اما طولانی که از جانب امیر اسماعیل منتصر سامانی، برادر کوچک منصور و عبدالملک رهبری شد، آخرین سالهای حیات سامانیان را در خراسان و ماوراءالنهر به رنگ یک مقاومت مسلحانه تازه درآورد. این واپسین بازمانده دلیر سامانیان از حبس ایلخانیان گریخت و به خارزم رفت و با نیرویی که از هواخواهان خاندان سامانی گرد آورده بود، ترکان را از بخارا و پس از آن از سمرقند بیرون راند. اما در مقابل انبوه سپاه مهاجم تاب نیاورد و به ناچار به خراسان گریخت. در آنجا بر نیشابور دست یافت، اما محمود او را از آن دیار بیرون راند.
درباره پایان کار دودمان سامانیان و مشخصاً مرگ منتصر آخرین امیر سامانی میخواهم با جناب آقای دکتر تهرابند گفتگو بکنم. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
بندم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و یکایی که شنوندگان عزیز، اخبتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، دودمان سامانیان با اینکه به هر حال دودمان ادب پرور و اهل فرهنگ و هنر بود و خیلی خدمت کرد به جغرافیای فرهنگ پارسی، اما خیلی هم اقبال نداشت که در واقع عمر طولانی مثل خیلی از سلسله‌های دیگه داشته باشه، هرچند که واقعا همون مقداری هم که عمر کرد خیلی زمان زیادی است، ولی در تاریخ ایران وقتی نگاه میکنیم سلسله‌های گاهی مثلا 400 سال و 500 سال هم حکومت کردن، شاید از این جهت جلوه میکنه که اینها کم حکومت کردن. اما از زبان شما بشنویم که هم چه شد که چنین سلسله‌ای با چنین پایه‌های فرهنگی و هنری کنار رفت و همین که به طور کلی چگونه کنار رفتنش رو هم از زبان شما بشنویم.
بله، خواهش میکنم. ببین، اگر یک نگاه اساسی نسبت به حکومت‌های متقارن داشته باشیم که پس از اتمام این دوره که حالا برآمدن سامانیان رو داریم، ما با یه مجموعه بسیار مهمی سر و کار داریم در ارتباط با جامعه، عرض کنم خدمت شما، سامانیان، اون هم بحث خلافت بنی عباس هستش.
بله.
ما در بحث جوامع انسانی و حکومتگرانی که در ادوار گذشته بودن با عنصر مقبولیت و مشروعیت سر و کار داریم. زمانی که بحث مقبولیت و مشروعیت پیش میاد در دوره حکومت، عرض کنم خدمت شما، سامانیان، اساسا بحث جایگزینی نیروهایی هستش که بتونن تازه نفس باشن و بتونن پویایی لازم رو داشته باشن. این مسئله به چند عنصر اساسی برمیگرده. یکی از مسائل اساسی و بنیادی در اون دوران این بود که شما در رابطه با قوام و دوام حکومت عنصر جایگزینی چی باشه. خب سامانیان در اون مقطع زمانی اومدن از نیروی ترکان استفاده کردن، نیروی ترکانی که به لحاظ بافت فرهنگی و ساختار فرهنگی و اون زیر ساختای فرهنگی با حکومت سامانیان متفاوت بودنش. اساسی ترین تفاوتشون در ساختار شهری و قبیلگی هست. خب غزنویان که بعدها جانشین حکومت سامانیان شدن، خاستگاه طایفی و قبیلگی داشتن، در حالی که ساختار حکومت سامانی یک ساختار کاملا شهری هستش. بنابراین برای این جایگاه و این قضیه ما باید عرض کنم خدمت شما به یه مسئله مهم توجه بکنیم که بازپروری و تغییر اساسی در تداوم قدرت ساختار شهری در دوره سامانیان ایجاد نشد.
بله.
شاید سوال مطرح بشه برای عزیزان مخاطب که چطور حالا حکومت بنی عباس یا سایر حکومتگران در دوره باستان مثل اشکانیان یا ساسانیان حدود 400 سال 500 سال دوام داشتن.
بله.
باید به این نکته توجه کنیم که حکومت بنی عباس یا حکومتی از ساسانیان که داریم صحبت میکنیم از چند عنصر اساسی برخوردار بودن. یک گستردگی سرزمینی داشتن که خب بالاخره بحث اقتصاد رو پوشش میداد. دوم بحث مقبولیت و اون چیزی که در جامعه اون زمان و ساختار طبقاتی وجود داشت، اون مقبولیت و مشروعیت ایجاد شده بود. اما اون محدودیتی که سامانیان باش مواجه بودن، من جمله محدودیت جغرافیایی و ضعفی که در حوزه اقتصاد هست و به اضافه رقبای عدیده‌ای که در مسیر راه سامانیان هست، این مجال رو نداره که بیش از 100 سال بر جغرافیای ایران حاکمیت داشته باشن. بنابراین میراث خودشون رو به دولت مردان دیگه مثل غزنویان و بعدها مثلا سلجوقیان واگذار کردن.
بله.
اما یه نکته مهمی رو باید خدمت شما و عزیزان شنونده عرض کنم که سامانیان هر چند حکومتگرانی بودن که مدت زمان حکومتشون کمتر بود یا به تعبیری حتی مستعجل میشد حساب کرد، اما تأثیرگذاری فرهنگی و آن چیزی که به نوعی بنیان فرهنگ ایران هست، با توجه به نوع تفکری که سلاطین سامانی داشتن و حتی آخرین شخصی منتصرش و عمیق منتصر رو در نظر بگیریم در اون مقطع زمانی وارد عرصه میشه و با تمام وجودش تلاش میکنه حکومت حفظ بکنه، این مسئله هستش که به بالندگی فرهنگ ایران بیشتر توجه کردن. یعنی به جای استفاده از شمشیر بیشتر با فرایند فرهنگ سازی اینا به بقای خودشون پرداختن که خب اما به هر صورت همواره شمشیر بر قلم چیره میشد در اون دوره و این مشکلات رو بر اینا فراهم کرد که از عرصه قدرت و رقابت سیاسی خارج بشن و جایگزین دیگه ای داشته باشن.
بله خب بفرمایید. البته این نکته ای که حالا قبل از اینکه پرسش بعدی رو مطرح بکنم، این که به قول شما شمشیر بر قلم در قلبه بکنه در کوتاه مدت، بله به قول شما، اما واقعا میبینیم که به قول شما باز هم آنچه که از دوره سامانیان به جا مانده واقعا نشون میده که در بلند مدت برعکس شده، قلم بر شمشیر پیروز شده.
بله دقیقا همینطوره. اون ساختار فکری هست که تاثیر خودش رو در بلند مدت میذاره و همواره ایران اینگونه بوده.
بله.
در این تهاجمات که به ایران ما صورت گرفت، ققنوس ایران زمین همواره از همون خاکستری که ایجاد شده بود برآمد و دوباره احیا شد، یا به تعبیری برخی از مستشرقین جمله جالبی در مورد فرهنگ ایران عنوان میکنن، میگن بله. ایران به مصداق سرو آزاده ای هست که در برابر تندبادها سر خم فرود میاره اما ساقط نمیشه و مجددا مجب عظمت خودش رو به دست میاره.
بله و واقعا آقای دکتر، ما با اسطوره‌ها و فرهنگ ایرانی، به تعبیر یکی از اساتید میگفت که اسطوره مثل حافظه بلند مدت ماست که حتی اگر متوجه نباشیم و حتی اگر که مثلا نرفته باشیم شاهنامه رو کامل خونده باشیم، اما اون حافظه بلند مدت در ناخودآگاه ما داره کار خودش رو با زیست اسطوره‌ها داره انجام میده و به قول شما این باعث نجات ایران و فرهنگ ایرانی شده. کمی درباره پایان کارشون هم بفرمایید که چه شد سامانیان کارشون به شکست و فروپاشی کشید.
ببینیم همواره در طول تاریخ ایران در جغرافیای سیاسی ایران حکومتگرانی که دوره فرهنگ سازی خودشون شروع می‌کردن مورد هجمه تبعیضی قرار می‌گرفتن یا نیروی قرار می‌گرفتن که قدرت جنگاوری بالایی داشته باشن.
بله.
خب این وضعیت رو در اواخر دوره سامانیان ما شاهد هستیم و به تعبیری میتونیم بگیم که غزنویان نیروهای تازه نفسی هستن، ترکانی که آوازه و نام جدیدی دارن به دست میارن و سعی میکنن با استفاده از جوانگرایی خودشون و توانمندی در عرصه نظامی بر نیروهای سامانیان غلبه کنن، نیرویی که به نوعی دچار فسد و پیری شده و عملا در یارای مبارزه مستمر و مداوم رو نداره و بنابراین شما در زمان امیر منتظر هم مدت زمان و مقاومتش بسیار کوتاه مدت هستش به دلیل جنگاوری که نیروهای غزنویان دارن و ترکانی که در اون مقطع زمانی تجربیاتی هم در بدنه حکومت سامانیان به دست آورده بودن، سبکتکین و آلپتکین، که بعد محمود غزنوی میراثدار این نیروی جوان و قوامبخشی هستش که به راحتی میتونه موانع رو از سر خودش برداره و حکومت سامانیان رو در ید اختیار خودش قرار بده و حذفش کنه.
بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر طهرابند، با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشین، ایام بکام.
متشکرم از شما، خدا نگهدار.
سرزمین من یعنی درختی ریشه در خاک، همیشه استوار، پاینده و پاک.
یه درختم که هنوز ریشه هم تو خاکته، روح من کبوتره، آسمون پاکته، من غروبم تو نسیم، من کبیرم تو بهار، اسمی که پاک نمیشه از تو ذهن روزگار.
هموطنان عزیز، شنوندگان خوب برنامه سرزمین من، امروز در 26مین روز از ماه مهر، مثل روزهای گذشته و بر روال همیشگیمون، می‌خواهیم وقایع امروز رو بررسی بکنیم. آقای مختاری اصفهانی سلام، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمت.
خیلی متشکرم. آقای مختاری، 26 مهر در تاریخ سرزمین ما چه وقایعی به خودش دیده؟ از زبان شما میشنویم.
خواهش می‌کنم. مهمترین وقایعی که بنده انتخاب کردم برای شنوندگان عزیز، اولیش عبارت است از چنین اتفاقی که در چند روز افتاده در سال 1286 و اون انتشار روزنامه مساوات هستش. روزنامه مساوات توسط سید محمد رضا شیرازی منتشر شد که این روزنامه میشه گفت که اگرچه به اهمیت روزنامه سور اسرافیل نبود، اما از روزنامه های مهم و تاثیرگذار دوره اول مشروطه، یعنی دوره مجلس اول هست که در 8 صفحه در چاپخانه حقوق شماره اولش منتشر شد و شماره های بعدی اون در چاپخانه شرقی. آرم و نشان روزنامه یک فرشته بالداری بود که در دستهایش یک صفحه کاغذ بود با عنوان مساوات و در بالای سر اون فرشته آیه قرآن بود که ما ترافی خلق رحمان من تفاوت. انتشار روزنامه به صورت هفتگی بود و روزنامه خودش رو یک روزنامه آزادی میدونست که سعادت مملکت و آزادی بیان رو دنبال میکنه و از طرف کسانی که طرفدار دربار بودند، خب روزنامه به تندروی متهم میشد، از جمله شاهزاده عین‌السلطنه در روزنامه خاطراتش میگه که روزنامه مساوات از شبنامه‌ها بدتر است، یک آنارشیست سختی است که هیچ چیز جلوی را نمیگیرد، از سر تا پای روزنامه فحش است و دروغ و بهتان به این و آن. و مقالات مهمی داشت، از جمله مقاله های روزنامه مساوات که روزنامه رو دوچار توقیف کرد، مقاله شاه در جهالی است که نویسنده مقاله سید عبدالرحیم خلخالی بود که در این مقاله به محمد علی شاه هشدار میده، میگه شاه ها با ملت بساز و بر دشمنان مملکت بتاز و سایت حاشیه نشینان که جز دروغگویی و درویی سرمایه ندارند، قافیه سلطنت خیش را بیهوده مباز. یا در یکی از مقالاتش در مورد آزادی میگه که ما خواهان حریت سیاسی هستیم و حریت سیاسی رو اینگونه تعریف میکنه که یعنی آزادی از استبداد دولت و مداخله تمام افراد ملت در امور سیاسی از طریق زبان و قلم و اجتماع. افراد رأی خود را در مسائل عامه و امور جمهور اظهار کنند. روزنامه مساوات 25 شماره در واقع منتشر شد که در شماره 25 که خب محمد علی شاه آماده می شد برای در واقع کودتا علیه مجلس، در سرمقاله مساوات در این در واقع اظهار خطر رو میکنه که صبح سعادت وطن را شام غربت رسید.
بله.
مناسبت
با احوالی که محمد علی شاه داشته، واقعا جسارت به خرج داده که اصلا با چنین تیتری شاه در چه حالی است، واقعا جسارت به خرج داده.
بله، خب البته مساوات یک سری تندروی ها هم داشت، از جمله اینکه ملکوک کرد مادر محمد علی شاه رو، ام خواهان
پکار مساوات بود،
بله دختر امیر کبیر بود.
بله.
و خب در همین باعث شد که حد محمد علی شاه هم شکایت بکنه و در ازاش به جایی که در دادگاه آذربایجانی تومار روی آماده کرد که مردم امضا میکردن بر صحت گفتار در واقع روزنامه مساوات، و خب نهایت عزادالملک که رئیس القاجار بود پادرمیونی کرد و محمد علی شاه مقام عزادالملک رو بالاتر از هر چیزی میدونست، گفت هر چقدر گناه کرده باشه به بزرگی مقام شما در نزد ما نیست و گذشت. ولی خب سید محمد رضا شیرازی اگر نگریخته بود و در تهران مونده بود به سرنوشتی مثل میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل ملک المتکلم اینها مبتلا میشد، که در واقع از این لحاظ میشه گفت که شانس آورد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1334 که مجلس سنا لایحه پیوستن ایران به پیمان بغداد رو تصویب کرد. این پیمان در واقع یک سازمان دفاعی بود که کشورهای ایران، ترکیه، عراق، پاکستان و بریتانیا درش حضور داشتن و امنیت مشترک منطقه رو در مقابله با گسترش نفوذ کمونیست در خاورمیانه می‌خواستن در واقع حفظ کنن. و این پیمان ابتدا بین دو کشور عراق و ترکیه در بغداد به امضا رسید و همین جهت هم بهش پیمان بغداد گفته می شد، که ابتدا این دو کشور با هدف عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر این پیمان رو بستن، و بعد خب بعد کشورهای دیگه که عرض کردم مثل ایران و پاکستان و بریتانیا بعدا بهش پیوستن. و به نوعی میشه گفت که ادامه پیمان سعدآباد بود که در دوره رضاشاه در سال 1316 به امضا رسیده بود، ولی برخلاف پیمان سعدآباد همکاری نظامی و اقتصادی هم در پیمان بغداد پیشبینی شده بود، و همچنین در همون موقع که ترکیه و عراق این پیمان رو بستن در اون اظهار کرده بودن که کشورهای دیگر هم میتونن به اون بپیوندن، و خب در واقع یک جبهه بندی غرب در خاورمیانه در مقابل شوروی بودش. و به همین جهت هم هستش که ما میبینیم که شوروی ها وقتی ایران به این پیمان پیوست روابطشون با ایران تیره شد، اعتراض کردن به این پیوستن ایران به این پیمان و حتی سفر 7 موسیقیدان روسی که قرار بود به ایران بیان رو لغو کردن، و از تحویل 40,000 تن برنجی که ایران صادر کرده بود به شوروی سر باز زدن. و خب ایران وقتی خب این پیمان رو در واقع هم در مجلس شورای ملی و هم مجلس سنا تصویب کرد، در نخستین جلسه این پیمان که در 29 آبان 1335 بود شرکت کرد، که نخست وزیران کشورهای عضو درش حضور داشتن و از ایالات متحده هم وزیر امور خارجه اونها بود، و به اعتقاد تحلیلگران و ناظران پشت این پیمان در واقع ایالات متحده بود، ولی خب بریتانیا به نمایندگی از ایالات متحده بود، و میدونیم که خب پس از جنگ جهانی دوم ایالات متحده دیگه از اون قدرت برخوردار نبود و بریتانیا بیشتر نقش به اصطلاح وکالتی ایالات متحده رو در خاورمیانه ایفا میکرد. نکته
آقای مختاری 45 ثانیه فرصت دارید.
خواهش کنم خدمت طرفم. نکته اینه که وقتی علا میخواست برای شرکت در نخستین جلسه بره، توسط گروه فدایان اسلام مورد سوء قصد قرار گرفت، که با سر در واقع بانپیچی شده به کنفرانس بغداد رفتش. و خود پیمان بغداد هم در واقع بعد از این که در عراق کودتا شد در سال 1337 به رهبری عبدالکریم قاسم و فیصل ثانی که داشت بینرخ به در واقع اجلاس پیمان بغداد در ترکیه، توسط کودتاچیان کشته شد، و این هم پایان در واقع میشه گفتش شوم پیمان بغداد برای یکی از اعضای اون بود.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم ازتون آقای مختاری، و شما رو به خدای بزرگ میسپرم.
خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
به پایان برنامه سرزمین من رسیدیم. آقای مومنی ممنون که امروز هم با ما هم
خواهش میکنم. سپاسگزارم از توجه شما شنونده های محترم. با هاتون خداحافظی میکنم.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فردا خداحافظ.
ایزوگام سلمان آبی قدریجان نزدیک به 2 دهه با اعتماد شما محصولات تولید کردیم ماندگار با کیفیت و متناسب با انواع شرایط آب و هوایی و ضمانت کارخانه. تلفن 086-44-43-33-60. ایزوگام سلمان آیق نمایندگی فعال میپذیرد.
فناوری درخشان
شیره،
خدمات مادام العمر
شیره، درخشان
درخشان میماند. شیرالات و لوازم آشپزخانه درخشان، شیرالات و هود و گاز درخشان.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره، طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوبه اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با هود اخوان. طراحی مدرن هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنی. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
اون که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
طرح و شادی میبخشه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه، مهد فرشه،
توی آسمون ایران
میدرخشه، مهد فرشه.
شعبه مرکزی تهران، سراح تهران پارس. نمایندگی ها: شیراز، میدان شهید شیرودی، تهران، شهر جدید اندیشه، شهرک صدف، خیابان توحید، زنجان، شهر خدابنده، بلوار شهید بهشتی، مازندران، ایزدشهر، رستمرود، نبش پانچال یکم، تهران، بزرگراه امام رضا علیه السلام، نبش فرون‌آباد. مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
زرسیم، تولید کننده انواع سیم و کابل های قدرت، کنترل و ابزار دقیق، مخابراتی و شبکه، سیم و کابل های خودرویی و انواع کابل های خاص مورد استفاده در پروژه های ملی با بیش از 3 دهه تجربه. زرسیم.
آی
چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسان خرید کنی.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست لنت تندیسه.